бо як як шумо бинандагони азиз инҷо студияи марказӣ радио зодис ва ман шалои гулхоҷа дар хидмати шумо дар барномаи хабари имрӯз 20 январ ин мавзӯъро дорем. Иҷлоси тақдирсоз ва ё ки меояду ки меравад вазирону раҳбарони ниҳодҳо дар ҷаласаи васеи ҳукуматӣ ба президенти Тоҷикистон ҳисобот медиҳанд. از ساختمانچه تو صاحب طربخانه یک مجری توجیک در روسیه میگوید با کامیابی او دیگران باور نداشتند.
دیوانه گفتن اینجا کی جنگل به ملیس به اینجا نستروی کم کنند. اینجا نه سنتر باشد و نه ارگنزست باشد
و... و بنیادی نخستین لیفت در گذرگاه زیر زمینی دوشنبه. حالا افرادی امکانیتشان محدود از نبودی روی مخصوص برای عربای مایوبی شکایت میکنند.
در پادمکا هست تنها برای ما خطرنام نیست، برای نفره که عربی منحای بکنه برای به هم خطرنام هست.
همین لحظه ها در دوشنبه اجلاسی وسیع حکومت توجیکستان جرایان دارد. معمولا در این جلسه نتیجه های سال گذشته ارزیابی و نقشه های سال جاری بررسی و قبول می شود. طبق مشاهده های سال قبلی برای بعضی منصبداران این جلسه سرنوشت ساز بود. از جمله مالی رحمان رئیس جمهوری توجیکستان سال گذشته رهبران شرکت توجیک ایر و امانت بانک را محض از مجلس سالانه حکومت جواب داد. اما از جلسه امسال بررسی کدام مسئله ها رو میتوان انتظار بود زرنگزی نوروشو خلاصه میکند.
جلسه سالانه حکومت تاجیکستان که هر سال در اخیرهای ماه انور صورت میگیرد عمدتاً با خبرهای زیاده همراه است. پس از این جلسه برخی از وزیران و رهبران از مقامهای خود سبکدوش میشوند و یا مقامی نو میگیرند. در گذشته امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در چنین جلسه های سالانه برخی از رهبران را سخت سرزنش کرده و امر داده بود که تالار را ترک کنند. افراد آگاه میگویند در جلسه امسال برخی از وزیران به خصوص رهبران نهادهای امنیتی زیر تنقید سخت قرار میگیرند، چون تاجیکستان سال 2019 به دلیل دو آشوب خونین در زندان ها در سرخط خبرها قرار گرفته بود. مرگ 14 زندانی ضمن انتقال از یک محبس به زندان دیگر هم مقامات وزارت عدلیه و حکومت را خجالت زده کرد. حمله شبه برانگیز و غافلگیرانه به پوزگاه مرزی عشق‌آباد در ناحیه رودکی هم ظاهرا در جلسه بررسی می شود. در این حمله روز 6 نوامبر 17 نفر از جمله یک مرزبان و یک کارمند میلیسه کشته شدند. خبرگزاری ازیا پلوس در گزارش کوتاهی درباره جلسه گفته است که در جلسه حکومت به اجرای استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2030 تمرکز می شود که هدفهای اساسی آن به قول مقامات 50% بالا بردن تعداد مردم طبقه میانه، بالا بردن نیکوهالی مردم، زیاد کردن جای کار و رقابت پذیر کردن اقتصاد ضعیف تاجیکستان است که حالا هم پایبند پول مهاجران درآمد از فروش اشیای خام است.
شماره افراد بازداشت شده از مناطق مختلف تاجیکستان که به عضویت در سازمان ممنوعی اخوان المسلمین متهم می شوند بیشتر شده است. به قول منابع رادیو زودی در وزارت کارهای داخلی تا امروز بر ضد نزدیک 70 نفر پرونده باز شده است. قبلا منابع رادیو زودی از بازداشت 27 نفر خبر داده بودند. با گذشت 3 هفته از آغاز بازداشت ها مقامات این خبر را نه توضیح دادند و نه رد کردند. گفته می شود در میانی افراد بازداشت شده چند استاد دانشکده زبانهای تاجیکستانی هست. زمان خودش برای کار رفت، حالا دیگران را با کار تامین میکند. یک مهاجر توجیک که 9 سال عمرش در روسیه گذشت توانست در این کشور تجارت را برهماند. هرچند به گفته او اطرافیان به رشد تجارتش باوری نداشتند و کارش را دیوانگی میخوانند. مهاجر توجیک میگوید حالا نقشه های بیشتر دارد و آیندهش را تنها در روسیه میبیند. گزارش را کیومرسیاتا تقدیم میکند.
شوکت زاهیدوف ابتدا در شهر سنگ پیتربورگ مثل صدها مهاجر تاجیک در ساختمان کار میکرد. بعدن با دعوت دوستانش به پنز رفت و در قهوه خانه طباخ شد.
4 سال کار کردیم. به نهایت عزت و حرمت خودمو به آبرو گرفتیم. نام تاجیکای برداشتم. تاوم های ملی ما آنها نمیدانستند. شاشلیک های قیمه، لولا کباب، نان ها، ساموسه های.
شوکت کمی پول جمع آورد و 70 کیلومتر دورتر از پینز خانه خرید. تا تصمیم گرفت که قهوه خانه خود را با غذاهای ملی تشکیل کند.
با هم منیم کارگرا 7-8 نفر همینجا زندگی کریم. سونی ساختنی کافی و پلان در آمد. 2 تاجیکستان رفتیم کافی ساختیم.
اکثریت بنیاد قهوه خانه را با غذاهای ملی تاجیکی از سوی شوکت طرفدار نبودند. آنها باور نداشتند که او در این تجارت موفق می شود.
مردم تا همین درجه وقتی که من ساختمان سر کردم همینجا به همه گفتند که تو دیوانه گفتند اینجا کی جنگل به همین لیست به اینجا نستروی کم کنند. اینجا نه سنتر باشد و نه ارگانیزاسی باشد و نه وای باشد و اینجا نه هیچ که کمی بیاد تو باشد اصلیک برای همین آب افقتر.
حالا صرفی نظر از دوری راه مردم زیاد از تمام ولایت پنزا به قهوه خانه شوکت می آیند. نه تنها برای آزمودن غذاهای ملی تاجیکی، همچنین برای خریدن گوشت حلال و یا گوسفند زنده.
گوسفندهای هندو مدار همین حصاری این خودم همین از خورده ما با همین کلام شده که بچه های خودم هم از شهر پنزا می آیند 70 کیلومتر برای گوسفند خریم. برای همین من نسل همین دنبدار رو گیسرس کرد آماده کردم. تشکیل کردم برای وها.
حالا شوکت 150 گوسفند، 25 گوساله و 2 اسب دارد. برای نگهبانی چاروا و تهیه غذا 20 نفر را به کار گرفته است. اکثری آنها مهاجران تاجیک هستند.
در تاجیکستان من این خیلی حاضر کافه کشم، مغازه کشم، دکان گوشت فروشم. ما مشکل
شوکت به تاجیکستان برگشتن این نیست. او در این گوشه دور غریبی نقشه های زیاد دارد. تصمیم دارد که مسجد و آرامگاه و ورزشگاه سازد.
بینندگان عزیز، تو این دقیقه برنامه ما برای شما در برای بازداشتای اخیر وابسته به ایتیام عضویت در سازمان ممنوع گفتیم. از جلسه وسیع حکومت تاجیکستان معلومات دادیم که هنوز به پایان نرسیده است. همچنین از کامیابی یک مهاجر تاجیک برای شما قصه نمودیم که ده ها هموطن خود را با جای کار تامین نموده است. حالا توجه کنید به یک آگاهی و بعد از آن در مورد رانندگی زنان افغان و بنیاد نخستین لیفت در گذرگاه زیرزمینی دوشنبه معلومات خواهیم داد. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در افغانستان که زنان همچنان از آزادی های زیاده برخوردار نیستند، بعضی از آنها تلاش دارند تا در مستقل تر شدن بانوان مساعدت کنند. لیلی مو احسان یکی از بانوان است که مکتب رانندگی خاص را برای زنان باز کرده است. او باوری دارد که این مکتب یک وسیله برای مستقل تر شدن زنان در افغانستان است. گزارش صدای آمریکا را در تقدیم تایری سفر می‌بینیم.
زنان افغان که تا 20 سال پیش در عهد طالبان از همه حقوق محروم بودند، حالا نظر به هر وقت دیگر مستقل تر شدند. با وجود این، رانندگی در بین زنان هنوز رایج نیست. لیلی مو احسان می خواهد وضع را تغییر دهد. بعد از گرفتن گواهی نامه رانندگی، خودش برای زنان مکتبی رانندگی باز کرد.
یک سال طرف تربیت معلم محترم این حرکت میکنیم روی جاده. دیگه خانم ها هم زیاد طرف مدین علاقه مندی زیاد پیدا کردن که استاد ما را هم یاد بدن.
میگوید رانندگی باوری زن به خود را بالا میبرد و هر کس باید ماشین داشته باشد.
شاید به هر شخص یک موتر ضرورت باشه. این مشکل ناامنی است، مشکل فقر و بیچارگی است، اقتصاد مردم پایان است.
مجده هوتک چند پیش بعد از ختم مکتب رانندگی گواهی نامش را گرفت، با وجود آنکه مخالفت های دیده است.
ما به مشکلات بسیار اجتماعی خانوادگی سر دوچار هستیم.
از اداره بازرسی نقلیات ولایت بلخ امسال تعداد رکوردی زنان گواهی نامه رانندگی گرفتند.
خوشبختانه در شهر مزار شریف از آغاز سال 1398 تا اکنون ما در حدود 300 تن از طبقه اوناس تحت آموزش قواعد ترافیکی قرار دادیم و در حدود 180 تن ازشان جواز رانندگی حاصل کردند.
اما در داخل ماشین هم گاهی زنانی افغان را آرام نمی گذارند. خودشان می گویند هنگامی رانندگی از طرف مردان آزار و اذیت می بینند.
برنامه رو ادامه می دهیم و برمی گردیم به تاجیکستان. بعد از شکایت زیاد معلولان در برای نبود شرایط حرکت در دوشنبه در شهر به بنیاد گذرگاه زیر زمینی آغاز کردند که لیفت هم دارد. بنا به آمارها فعلا 30,000 نفر در تاجیکستان با اروبچه مایوبی حرکت میکنند. اما بنا بر فراهم نبودن شرایط حرکت در راهها و گذرگاه ها اکثریت آنها مجبورند گوشه‌نشین شوند. سروینوز روح‌الله با مشکلات حرکت این قشر در خیابان های پایتخت آشنا شد.
خوسیمه 27 ساله با اروبچه مایوبی راه می رود. در دانشگاه تحصیل کرده و بعضن شعر هم ایجاد می کند. اما با سبب آن که شرایط راه و نقلیات برایش مناسب نیست، مجبور است بیشتری وقت خود را در خانه و دور از چشم جامعه سپری کند. او تا 5 سال پیش پای روان داشت، ولی در پای بیماری ضعف استخوان دیگر نمی تواند راه رود. خاسیمه با کمک دیگران از گذرگاه زیر زمینی عبور می کند که تحملش برایش سخت است.
برای نفری که عربی منحای بکنند برای بیم خطرناک است، چون که امکان داشت که به آدم قفقش در رود و البته بسیار خطرناک است، حتی مرگوار هم هست.
او میگوید پیروهاها نه تنها خطرناک بلکه زیدی میار سخته شدند که یا چرخه عربه از آن بیرون میموند یا برعکس مسافه خورد است. حالا اکثر گذرگاه های زیر زمینی که در دوشنبه به تازگی بنیاد و یا ترمیم شدند، پیروهای مخصوص برای عربه مایوبی نیز دارند. اما نه همیشه برای حرکت معلولان مناسب است. خورشید اسماتوف ساکن پایتخت است و 24 سال باز از دو پای روان محروم است. او برای گذشتن از گذرگاه زیر زمینی جرأت نمی کند.
به یاردم یکان کس جرخ نخمیده می شود نبرامدن. چون که برامدنشم مشکل است، خمیدنش هم مشکل است. همین را میتوانند که آنچه شترک نکیم چرا کلان شترک آزاد بخمبی برای.
تحقیق کوچکی ما نشان داد که گشت و گذار معلولان در کوچه و خیابان ها و انشاءات های معیشی، طبی و فراغتی دوشنبه خیلی سخت است. مصاحبان ما شکایت میکنند که حتی در راهروهای معمولی نیز برای آنها شرایط راه رفتن وجود ندارد. افرادی که با اروبچه رو او میکنند مجبورند از راه گذران کمک طلب کنند.
برای ما یوبو هم خیلی راهو بعض جاها مشکل گذر است. همین حکومت نووی شهر همین دیده برای نک بهبودی کنن بهتر میشد، چون که ما یوبون خودشون اگر یگر کمک کننده نباشد که دشوار گشتن است. باز دیدید چند برآمدن فرمودن عمان مشکل.
مقامات معماری و شهرسازی در پایتخت میگویند هنگامی قبول انشاءات های نو به ساختمان پیراها برای مایوبان اهمیت ویژه میدهند. جمعیت های مایوبان تاجیکستان بارها گفته بودند که افراد معلول از عادی ترین شرایط در راه ها، گذرگاه ها و استفاده از وسایل نقلیات محرومند. پس از انتقادهای متداوم، مقامات تاجیکستان در دوشنبه به بنیاد اولین لیفت در راهی زیر زمینی آغاز کردند. این از اولین گذرگاه زیر زمینی دارای لیفت در تاجیکستان است. لیفت در محله زرنیسار پایتخت بنیاد می شود. این تصمیم کوچکترین امید را در دل هزارها نفر معلول بیدار کرده است.
و اندی مددیون و وزخون شنوخته آخری هفته گذاشتن نخستین هنرمند ایرانی شد که نامش را در گذری ستاره های هالیوود با خط زرین نوشتند. او در تاجیکستان هواداران زیاد دارد. پیاده‌روی ستاره های هالیوود با نام هنرمندان فیلم و تلویزیون، رادیو، تئاتر و موسیقی آمریکا و جهان بیش از 3,600 ستاره دارد. با همین خبر رسیدیم به فرجام برنامه امروز. تا 24 ساعت دیگر یعنی تا نشر برنامه نوبتی میتوانید از وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. همزمان صفحه های ما در شبکه اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. سپاس از همراهی و تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
خیلی ارزان کرده. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نامده جمعیت با آزادی
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. صورت فرق
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، گلبهاری مرادی هستم با خبرهای آزادی. کرمل روز 20 آنور اعلان کرد که دادستانی جنرالی روسیه یوری چایکا از مقامش کنار می رود. خدمات مطبوعاتی کرمل گفت که پرزیدنت ولادیمیر پوتین معاون رئیس کمیته تفتیشات ایگور کراسنوف را برای کار در پالات بالای پارلمان با بررسی پیشبری کرد. با گفته مقامات یوری چایکا 68 ساله است و از سال 2006 به این جانب در این وظیفه می باشد. او این مقام را برای کار دیگری نامعلوم ترک خواهد کرد. پیشنهاد پوتین چند روز پس از آن به میان می آید که قانونگذاران در پالات پایانی پارلمان دومه دولتی میخائیل میشوستین سروری نچندان خوب شناخته شده اندوز را به جای دیمیتری مدویدف سروزیر پیشین تعیین کردند. دیمیتری مدویدف و کمیونیتی وای روز 15 آنور پس از سخنرانی هر ساله پوتین در باره وضع کشور استعفا دادند. روز 19 آنور همزمان با فرستادن جسدهای 11 اوکراینی که در هواپیمای سرنگون شده در ایران جان دادند، مقامات رسمی گفتند که قطعی سیاه هواپیما را برای تحقیق به خارج نمی فرستند. خبرگزاری دولتی ایرنا از قبل حسن رضایی فر رهبری گروه تفتیشاتی فوجه نوشته است، ابزارهای ثبت هواپیمای بوئینگ اوکراینا در دست ایرانی هاست و ما هیچ نیت فرستادن آن را به خارج نداریم. کانادا روز 19 آنور دیگر بار از تهران خواست که قطعه سیاه و یا همون ابزار ثبت اطلاع پرواز را فوراً به فرانسه و یا اوکراین بدهد. فرانسوا فیلیپ شامپین وزیر کارهای خارجه کانادا پس از صحبت با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف گفت:
اون چیزی که من با وزیر کارهای خارجه ایران محمد جواد ظریف گفتم این می باشد که خواهش کانادا، خواهش گروه هماهنگ ساز این است که قطعه سیاه زود به اوکراین یا به فرانسه فرستاده شود.
حسن رضایی فر گفته است که حالا با ابزارهای ثبت کار میکنند و ممکن است ایران آنها را به اوکراین و یا فرانسه فرستاد، ولی حالا در این باره قرار قطعی قبول نکرده اند. هواپیمای مسافربری اوکراین روز 8 آنور از ضربه موشکی و اشتباه نیروهای هوایی ایران سرنگون شد و همه 176 مسافر و هیئت پرواز هلاک شدند. مقامات یمن گفتند روز 19 آنور در حمله موشکی و ضربه هواپیماهای بی‌سرنشین در ولایت معربی یمن بیشتر از 100 سرباز کشته شدند. محمد الحزرامی وزیر کارهای خارجه یمن حمله ها را که نزد یک مسجد و هنگام نماز شام سر زدند کار تروریستی نامردانی نامید که تمام سنت و ارزش های مذهبی و انسانی را پایمال کرده اند. اما عبدالله مجالی سخنگوی ارتش یمن گفت که در حمله ها 76 نفر کشته شدند. مقامات آشوبگران حوثی را که از طرف ایران حمایت می شوند مسئولی حمله نامیدند، هرچند هیچ گروهی مسئولیت آن را به دوش نگرفته است. ازبکستان نیت دارد تا سال 2025 دادن گاز طبیعی را به بیرون از کشور بس کند. در این باره عبدالله آریپوف سروزیر ازبکستان خبر داد. تا سال 2025 کوشش می شود که برآوردن گاز طبیعی به خارج بس و کارکرد آن در کشور پره به راه مانده شود، گفت آریپوف. با گفته وی تا آخر سال جاری به همه مصرف کنندگان ذخیره های انرژی حساب کنک های گاز و برق رسانیده می شوند. این چاره امکان می دهد که ذخیره های انرژی صرف شوند و دشواری پرداخت های گاز و برق بسیار صرف شده حل گردد. با نوشته رسانه های محلی ازبکستان در سال 2018 به بیرون 13 میلیارد متر مربع و در سال 2019 بیشتر از 15 میلیارد گاز طبیعی برآورده است. این هم در حالی است که بسیاری از ساکنان ازبکستان از نرسیدن گاز شکایت دارند. دینارا قلیبایوا دختر پرزیدنت پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایف در شویتسریا با مبلغ 44 میلیون فرانک زمین خریده است. در این باره نشریه شویتسری لا تریبون دی جنیف خبر داد. با اطلاع نشریه زمین در منطقه کولونج بیلریوی شویتسریا جایگیر است. آن با حدود قصر به نام بیلریف پیوست است که قلیبایوا سال گذشته خریده بود. این زمین نزدیک به 1.5 هکتار بوده از ساکن Монако Марк Сёрсок харида шудааст. Қасре ки духтари Назарбоев харидааст, дар асри 20 бунёд шуда, ба феҳрасти сарватҳои миллии Швейцария даромадааст. Расонаҳои Швейцария соли гузашта навиштанд, Динора Қулибоева қасри амаки Оқохонро дар он кишвар ба 62 миллион франки швейцарӣ харидааст. Нашрияи Билан 21 августи соли 2019 навишт ки қасри Белливро 3 сол пеш бо нархи 120 миллион франки швейцарӣ ба фурӯш гузоштанд. Ва ниҳоят чанд рӯз пеш аз ҷониби духтари президенти пешини Қазоқистон Нурсултон Назарбоев бо нархи 62 миллион франк харида шуд. Поёни хабарҳо аз бахши тоҷикии Радиои Озодӣ.
Бо расидани мавсими тирамоҳ ва гузаштан ба вақти зимистона, амвоҷи барномаҳои радиои Озодӣ дигар мешаванд. Акнун барномаҳои радиои Озодиро метавонед рӯи ин мавҷҳо шунавед.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاهی 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه آزاده نقطه تیجه یا آزاده نقطه آرژی. شماره افراد بازداشت شده در مناطق گوناگون تاجیکستان که به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین متهم می‌شوند حداقل به 70 نفر رسیده است. منبع معتمد رادیو آزادی که دو هفته قبل بازداشت 27 نفر را در این قضیه به ما خبر داده بود گفت تعداد بازداشت شده‌ها بیشتر شده است و به نزدیک 70 نفر رسید. اما با گذشت 3 هفته از آغاز این بازداشت‌ها مقامات از ارائه همگونه شرح رسمی خودداری می‌کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دو منبع معتمد رادیو آزادی در مقامات انتظامی گفتند دوام دو هفته اخیر تعداد افراد بازداشت شده در پرونده اخوان المسلمین بیشتر شده است. یک مقام وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که از جریان قضیه آگاه است گفت تا امروز حداقل نسبت 70 نفر پرونده جنایی باز شده است. به گفته منبع اتهام اصلی نسبت این افراد ماده 307 علاوه 3 کدکس جنایی میباشد. این ماده تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی و همچنین عضویت در تشکیلاتی که فعالیتش در تاجیکستان منع شده است را در بر می‌گیرد. کدکس جنایی برای این جنایت از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی کرده است. به گفته منابع رادیو آزادی در میان چندی نفر دیگر به بازپرسی‌ها دعوت می‌شوند و حالا معلوم نیست که نسبت آنها پرونده باز می‌شود یا نه. مقامات انتظامی تاجیکستان از دادن همگونه شرح در این باره خودداری می‌کنند. رادیو آزادی روز 20 ژانویه به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درخواست ژورنالیستی ارسال کرد تا از این نهاد شرح قضیه بازداشت‌های اخیر را دریافت کند. در همین حال خبر بازداشت شدن شهروندان در رابطه با عضویت در اخوان المسلمین تقریبا از همه گوشه‌های تاجیکستان می‌رسد. طبق اطلاع دریافته در میان افراد بازداشت شده چندین استادان دانشگاه ها نیز هستند. یک مقام بلندپایه دانشکده زبانهای تاجیکستان به رادیو آزادی تصدیق کرد که 5 استاد این دانشکده نیز از سوی مقامات بازداشت شدند. این مقام دانشکده زبانها گفت مقامات انتظامی به آنها هشدار دادند که از ارائه همگونه شرح با رسانه ها خودداری کنند. منبع افزود معلمان بازداشت شده به دانشجویان از فن زبان عربی تدریس میدادند. سامانه اخبار کام در تکه به منابعش گفته است تاجیدین یعقوبوف مدیر کافدری زبان‌های دانشگاه ملی تاجیکستان است در میان بازداشت شده‌ها میباشد. منابع رادیو آزادی نیز این را تصدیق می‌کنند، اما مسئولین دانشگاه ملی از صحبت در این باره خودداری کردند. به جز از استادان دانشگاه‌ها، اینچنین عبدالخالق حسنوف یک تاجر تاجیک نیز با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین بازداشت شده است. یاسین حسنوف فرزند عبدالخالق حسنوف روز 20 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت پدرش را در آغاز ماه ژانویه دستگیر کرده تا حال او را نشان ندادند.
یش اون خبیتیان که ایران میره ایران بور میوری اختصاص ایران میره میوری برای چی میوری نریوری
بازداشت افراد متهم با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین بعد از جشن سال نو شروع شد. چند منبع در مقامات انتظامی قبلا به رادیو آزادی گفتند یک شبکه اعضای این سازمان ممنوع را در کشور آشکار کردند. طبق اطلاع منابع رادیو آزادی در میان بازداشت شده ها اسماعیل قهاروف داماد خانواده تورجانزاده ها روحانیان معروف کشور نیز بوده است. فردوس رحیمزاده رئیس اداره اموال دولتی شهر اصفهان هم از زمره آنهایی است که با گمان عضویت در سازمان ممنوع مجموعه اخوان المسلمین در بازداشت است. بازداشت 10 نفر با گمان عضویت در سازمان مجموعه اخوان المسلمین، نشان ندادن آنها به نزدیکانشان و نداشتن وکیل دفاع مستقل، نگرانی بعضی حامیان حقوق را به میان آورده است. در گذشته نیز سازمان‌های حامی حقوق مقامات تاجیکستان را برای سرکوب دیگر اندیشان و از جمله محدودیت‌های آزادی دین و اعتقاد تنقید کرده بودند، چیزی که مقامات همواره رد کرده و جاری شدن بعضی محدودیت‌ها را به مبارزه با افرادگرایی ربط دادند. سازمان اخوان المسلمین که نامش در پیوند با بازداشت چند نفر در سرخط رسانه‌های تاجیکستان است، هنوز از سال 2006 در کشور منع است. سال 2016 چند امام خطیب در ولایت سغد با جرم عضویت در این سازمان ممنوع به زندان محکوم شده بودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در بعضی از گذرگاه‌های نوی زیرزمینی در دوشنبه پیروهای مخصوصی را برای حرکت آروبه‌های مایوبی گذاشتند، اما معلولان میگن این پیروها‌ها نه همیشه برای فرامدان و برامدان مناسب است. مقامات میگن برای رسیدگی بیشتر به مشکل مایوبان در یک راه زیرزمینی پایتخت اولین لیفت را درست میکنند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروناز روح‌اللهی را میکنم. خوسی مایوبزاده 27 ساله از پویروان محروم است و با آروبه‌ای مایوبی گشت و گذار میکند. وی ختم کرده دانشگاه است و در وقت‌های خالیگیش کتاب هم مینویسد، اما میگوید به دلیل آن که شرایط راه و نقلیات برایش مناسب نیست، بیشتر وقت خود را در خانه و دور از چشم جامعه میگذراند. این ساکن دوشنبه تا 5 سال پیش با پایهای خود حرکت میکرد، ولی در پی بیماری ضعف استخوان دیگر راه گشت نمیتواند. گشت و گذار ما با خوسیما در کوچه‌های مرکزی پایتخت از جمله در نزد گذرگاه زیرزمینی نشان داد که او به کمک دیگران نمیتواند سیر و گشت کند. خوسیما با کمک آدمان اطراف از گذرگاه زیرزمینی عبور میکند که برایش ناخوشایند است.
بله، یک اتاوی بقالوت مست که برای یارتم کند خلقی دیدید در پانتوزی که در پانتیم که هست تنها برای ما خطرنوک نیست، برای نفری که عربی منحای بکند برای بیم خطرنوک است.
تو چند سال پیش در گذرگاه های زیرزمینی پایتخت پیروهای ویژه برای حرکت عربه های مایوبان نبود. این کار با تفسیه و در پی تنقید های سازمان های حامی حقوق معلولان صورت گرفت. خورشید اسماتوف ساکن 24 ساله پایتخت نیز از پیروان محروم است. او که با عربه مایوبی راه می رود، برای پایین شدن از پیروها ها در گذرگاه زیرزمینی جرأت نمی کند.
بینید که اینا پانت کرده اگر وقتی شرایط نیست که به کمک یکم کس مجره یکیم خرایم یکیم برویم، در وقت فرامدن ممکن است که عربچه من چپا چود یکی برامدن ممکن است که چپا چود، فقط اینجا دو نفر در کار است که مرا براد یا فرارد، هم بعد رستان جای چرخوش خدر جوابگو نیست.
مشاهده ما نشان داد که گشت و گذار معلولان در کوچه و خیابان این شعات معیشی، طبی و فراغتی دوشنبه خیلی سخت بوده است. مصاحبان ما میگن نه تنها پیروها های گذرگاه زیرزمینی، بلکه در راه روهای معمولی نیز نه همیشه شرایط راه برای آنها وجود ندارد. با این مانند جای های فرهنگی با خواه بیناهای نو ساخت نیز از این مشکل خالی نیستند. برای نمونه در راه های پیاده‌گرد از نزد آثارخانه ملی تا باغ حیوانات مشاهده کردیم. برای افرادی که با عربه مایوبی رو میکنند امکانی حرکت کردن وجود ندارد، زیرا آنها نمی توانند با عربه از این نهو پایین شوند. مسئولان سرایست میموری و شهرسازی دوشنبه میگویند هنگام قبول انشاءات نوی شهرداری با ساختمان پیروها برای مایوبان اهمیت میدهند. به قبل یکم صحبت ما در این اداره در هیئت کمیسیه قبول انشاءات نو نماینده جمعیت مایوبان اشتراک میکند و خود معلولان آن را در عمل میسنجند. جمعیت مایوبان تاجیکستان بارها گفته بود که افراد مایوب از شرایط عادی ترین در راهها، گذرگاه ها و استفاده از واسطه های نقلیات محرومند و بنابر نارسایی جسمی و مشکل روبرو می باشند. بعد صدا دادن انتخابات ها در تلاش برای آسان کردن روای مایوبان در شهر، مقامات تاجیکستان به بنیاد اولین لیفت در راه زیرزمینی آغاز کردند. قرار است اولین گذرگاه زیرزمینی دارای لیفت در تاجیکستان در محله زرنیسوری پایتخت ساخته شود. قهرمان های گزارش ما خوسیما و خورشید میگند اگر ساختن لیفت در گذرگاه های موثر زیرزمینی به اینوبت گرفته شود، امکان دارد یک مشکل آنها برطرف گردد. در تاجیکستان بیش از 150,000 نفر همچون مایوب و امکانیتشان محدود به سر می برند و از این شماره 30,000 نفر سواری عربه مایوبی بودند. حقوق و امتیازهای این افراد را قانون و سندهای محلی درباره حفظ اجتماعی معیوبان، کنسپسیه ملی معلومات اینکلوزیوی برای کودکان امکاناتشان محدود و قاعده های تامین معیوبان با معالجه در شفاخانه ها تعیین و تنظیم میکند. اما این قانون ها به گفته خود معیوبان امتیازهای نوچیز چون استفاده بی پول از نقلیات جمعیتی، رهایی از پرداخت انداز نزد حولگی و پرداخت نصف پول تلفن خانگی را فراهم میسازد.
الان با چشمی تر میگیریم اوچه غریبی غربتی ما بگذرد باز تو رو روز خبر میگیرم اوچه غریبی غربتی ما بگذرد باز تو رو روز خبر میگیرم اوچه 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 دل گیرم آچه خدایا 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 دنیا دروز است
مقام های چین روز دوشنبه 20 ینور از انتقال سری یک ویروسی نو و ناشناخته به شهرهای مختلف آن کشور خبر داده اند. در حال حاضر شماره قربانیان این ویروس به 3 نفر رسیده است و چندین تن دیگر نیز سیرایت شده اند. مقام های چین هنوز منبع پیدایش این ویروس را که به کرونا ویروس مرگباری سارس مانندی زیاد دارد اعلان نکردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. این ویروس که نخود در شهر ووهان ولایت هوبی پیدا شد، نگرانی های را در جامعه بین المللی به میان آورده است. سازمان جهانی تندرستی قبلا از انتشار این ویروس نگرانی کرده بود. بعد مقامات آمریکایی اعلان کردند که در چند فرودگاه این کشور تدبیرهای بهداشتی برای مسافرانی که از شهر ووهان چین وارد می شوند در نظر گرفتند. موردهای مشکوک این ویروس در کره جنوبی، تایلند و ژاپن نیز شناسایی شده اند. اما آنچه نگرانی ها را در خود چین افزایی داده است، این فرا رسیدن سال نو چینی است که امسال 25 ینور آغاز خواهد یافت و میلیون ها نفر در تعطیلات سال نو به مسافرت خواهند رفت. کمیسیه ملی تندرستی چین اعلان کرده است که تدبیرهای سختی را برای نظارت و شناسایی ویروس در نظر گرفته است. این کمیسیه عین زمان گفته است که وضع قابل نظارت است. طبیبان و پژوهشگران میگویند احتمالاً ویروسی نو ویروسی می باشد که تا کنون دیدن نشده بود. این ویروس در شهروندان کشف شده است که در یک بازار مواد خوراکی در اطراف شهر ووهان کار میکردند یا با آن مکان رفته اند. اکثر موردهای اولین گرفتاری به این ویروسی نو نیز در خود شهر ووهان گزارش شده بود. با وجود این هنوز مسیر پهن شدن ویروس به طور کامل و دقیق شناسایی نشده است. شماری از پژوهشگران میگویند که احتمالاً ویروس از حیوانات به انسان انتقال یافته است. تا به حال حد اقل 3 نفر در پی سیرویت شدن به این ویروس جان خود را از دست دادند. به طور رسمی اعلان شده است که 200 نفر به این ویروس سیرویت شدند. اما احتمال می رود که آمار اصلی بیشتر از این باشد. شهر ووهان که ویروس احتمالاً در آن آغاز شده است، از ترمینال های اساسی مسافرکشانی به شمار می رود. ایستگاه قطار ووهان یکی از 4 ایستگاه اصلی قطار در سراسر چین است و خود شهر 11 میلیون اهالی دارد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات بانک ملی تاجیکستان دستوری بحث برانگیز را که ماه دکبر سال گذشته قبول و باعث به نگرانی مالکان چند از سازمان‌های خرد قرضدهی شد شرح دادند. جمشید نورمحمدزاده رئیس بانک ملی در یک پاسخی خطی به سوال‌های رادیو آزادی روز 17 ژانویه نوشت دستور با هدف استواری نظام بانکی و پیشگیری از افزایش خوف‌ها تصویب شد. کارشناسان می‌گویند دستور بانک ملی صاحبان چند از سازمان‌های قرضی موفق را مجبور می‌کند که مالکیتشان را فروشند و این یک نوع تلاش از نو تقسیم کردن بازار بانکی در کشور است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. بنابر دستور نو بانک ملی تاجیکستان سازمان‌های خرد و فاندهای قرضی کشور وظیفه‌دار شدند در مدت 3 ماه از سهم و یا اوراق گرانبهای خود در تشکیلات‌های دیگر مالیوی و یا شرکت‌ها دست کشند. دستکم مؤسسان یا مالکان اینمان اینترنشنال، بانک اروند و هما هم اکنون مجبورند سهام خود را فروشند. برای مثال بیش از 43% سهمیه های ایمان اینترنشنال به فوند قرضه خرد ایمان تعلق دارد. به همین مانند مالکان بانک اروند و هما نیز میکرو اینوست و نوری هما هستند که همکنون مجبورند سهمیه های خود را فروشند. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در نامه خود به رادیو آزادی گفته است وظیفه اساسی تشکیلات مبلغ گذاری خرد این تامین دسترسی به واسطه اهالی به ذخیره های مالیوی مخصوصا توسط پیشنهاد قرض های خرد بوده مشغول شدن به فعالیت دیگر از جمله سرمایه گذاری با پرینسیپ های اساسی فعالیت مبلغ گذاری خرد مطابق نمی باشد. مسئولان چندی از تشکیلات های خرد قرضی بر رادیو آزادی گفتند که این تقاضای بانک ملی آنها را در شرایط ناگوار قرار می‌دهد، چون به گفته آنها در دوام 3 ماه فروختن سهمیه ها و یافتن خریدار مناسب که حاضر است با نرخ بازار آن را بگیرد دشوار است. فردوس میونوسف رهبر شورای مدیران انجمن سازمان‌های خرد قرضی تاجیکستان که چندی از تشکیلات های خرد مالیوی را متحد می‌کند در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
من با اون راضی هستم که مولات کوتاه است، لیکن گویم که برای همه تشکلات در نرخش با همین چیز تاثیر میرسونه دیتنه این اوزی بکتم ندرست هست برای اینکه ما هر از تشکلات باید نشان داد خوش اول باید بینیم.
اما جمشید نور محمدزاده میگوید در حالتی در دوام 3 ماه فروختن نتوانستن کاغذهای قیمتناک و حصه ها بانک ملی تاجیکستان میتواند مهلت مذکور را به 6 ماه دیگر تمدید نماید که این برای به فروش برآوردن سرمایه گذاری ها مهلت کافی میباشد. یک شکوه دیگری مالکان تشکیلات قرضی این است که بانک ملی با این دستورالعمل خریداران سهمیه ها را هم عهده‌دار کرده است که پیش از خرید آن از بانک ملی اجازت نامه گیرند. در پاسخ به این سوال که چرا خریدار سهمیه و یا حصه باید از بانک ملی اجازت بگیرد، رئیس بانک ملی گفته است به خاطر پیشگیری از تاثیر منفی خوف‌های جای داشته شخصان حقوقی سرمایه‌گذاری شونده این تصمیم روی دست گرفته شده است. با ادعای مالکان سازمان‌های قرضدهی در چنین شرایط به گمان است که سرمایه‌گذاران حاضر شوند بسته سهمیه‌های آنها را با نرخ بازار بخرند. هم صحبتان رادیو آزادی ادعا دارند که این طلبات بانک ملی نرخ سهمیه‌های آنها را ارزان کرده ضربه سخت به ثبات مالیوی تشکیلات‌های قرضی خرد می‌زند، چیزی که رئیس بانک ملی در نامه خود آن را رد کرده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیویی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دسته منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام روش در مینسک بلاروس منتخب نورسان ایسلندی را با حساب 2-1 مغلوب کرد. چهار دسته منتخب المپی به دور نیمه نهایی قهرمانی فوتبال آسیا که در تایلند جریان دارد راه پیدا نمود. دسته استقلال دوشنبه در مرحله پیشکی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا 21 ژانویه با تیم لوکوموتیو تاشکند روبرو می شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. دسته منتخب نورسان زیر 16 ساله فوتبال تاجیکستان در اولین بازیش در مسابقه بین المللی جام روشت در پایتخت بلاروس شهر مینسک منتخب نورسان ایسلندی را با حساب 2-1 شکست داد. گل های منتخب تاجیکستان را عبدالفتاح خدایدادزاده و سنت الله عزیزف به هدف رسانیدند. اهل دین توردیف سرمربی منتخب نورسان تاجیکستان درباره این بازی چنین گفت:
ما تیار بودیم که بازی هم خیلی وزبین می شود، همه خیلی هم شد، بازی بسیار وزبین بود، بچه هم نغز بازی کردن، بازی قطعی ما قناعت ما.
بازی دیگری گروه بی میانی دسته های منتخب نورسان اسرائیل و گرجستان با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. منتخب نورسان تاجیکستان در دور دوم 21 ژانویه با منتخب اسرائیل روبرو می شود. باید گفت که در جام روش 2020 همگی 8 دسته شرکت دارد که به دو گروه تقسیم شدند. غالبان گروه ها به فینال می برایند. دسته های جای های دومی گروه ها برای جای سوم رقابت خواهند کرد. خبر دیگر، چهار دسته منتخب المپی استرالیا، عربستان سعودی، کره جنوبی و ازبکستان به دور نیمه نهایی قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان تا 23 ساله که در تایلند جریان دارد راه پیدا کردند. در بازی های چهار یک نهایی استرالیا بر سوریه و عربستان سعودی بر تایلند با حساب 1-0، کره جنوبی بر اردن با حساب 2-1 و ازبکستان بر امارات متحده عربی با حساب بزرگ 5-1 پیروز شدند. در نیمه فینال قهرمانی آسیا روز چهارشنبه 22 ژانویه عربستان سعودی با ازبکستان و کره جنوبی با استرالیا رقابت می کنند. باید گفت که جایزه داران قهرمانی فوتبال آسیا در تایلند به حق شرکت در المپیاد سال 2020 در توکیو مشرف خواهند شد. و خبری آخرین، دسته استقلال دوشنبه برای بازی دور دومی مرحله پیشکی لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا با تیم لوکوموتیو تاشکند 19 ژانویه به پایتخت ازبکستان آمد. بازی لوکوموتیو نایب قهرمان ازبکستان با استقلال قهرمان تاجیکستان روز سه‌شنبه 21 ژانویه در ورزشگاه لوکوموتیو تاشکند برگزار می شود. در مورد پیروزی بر لوکوموتیو، قهرمان تاجیکستان در دور پلی آف لیگ قهرمانهای کنفدراسیون فوتبال آسیا روز 28 ژانویه در مهمانی با باشگاه الاهلی از عربستان سعودی برای به مرحله گروهی مسابقه راه پیدا کردن تلاش می ورزد.
گل می گذرد، موسم گل می گذرد، ماششتا و کارون ز پل می گذرد، این سال گذرد سال دیگر باز آید، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد. گل می گذرد، موسم گل می گذرد، ماششتا و کارون ز پل می گذرد، این سال گذرد سال دیگر باز آید، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد، دو سال دیگر عمر جوان می گذرد. دنیا گذران و کار دنیا
پسران، من نغمه سرای دل عاشق پسران.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی آوازخوان معروف و پایه‌گذار انسامبل گلشن لیلا شریفی است. لیلا شریفی 28 ژانویه امسال 90 سالگی تولدش را تجلیل میکند.
لیلا شریفی آوازخوان معروف استرادای تاجیک در نیمه دویم قرن بیستم از پناهنده های سیاسی ایران بوده، بعد فرار از تهران اول در تاجیکستان و بعد این در ازبکستان و آذربایجان کار کرده است. آوازخوان خوش صدا صاحب عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان و آذربایجان شد. ده ها ترانه ها را به زبان های تاجیکی و ترکی و عربی ایجاد کرده در تشکیل انسامبل استرادای گلشن نقش مهم بازیده است. بعدی سال 1985 در آلمان مقیمی شد و از سالهای 2000 به انشای شعر و اثر پرداخت. در شهر دیوسلدورف آلمان تنها زندگی میکند.
صحبت ما با لیلا شریفی از سر درازمری او شروع شد.
من همیشه با موسیقی و با ادبیات کار کردم. شاید این ادبیات، موسیقی و مردم و قلبهای مردم دنیا، من از همیشه که به خدمت کردن، خدمتگزار مردم بودم، این برای من شادی آور بود و عمر من دراز کرد.
اما مثلا حالا هم زیر نظری طبیبان هستید همیشه یا گهگاه هم تو از نظری دکتر میگذارید؟
نه، گهگاهی نیست، در نظر طبیبان هستم. من برای که مردم دوست دارم، مردم خدمت کردم، من همیشه بمیرم و زنده باشم برای من یکیه. من برای مردم خدمت کردم و اگر اجازه بدین یکی از شعرهای خودم برای شما بخونم.
بخونید، بفرمایید.
مرا چه باک، مرا چه باک، عدو را خدا پناه من است. هزار سینه مردم پناهگاه من است. دیگر مران سخن از ثروت سلیمانی، که قلب مردم دنیا مقام و جاه من است. ستاده ام رقیبان به خدمت شاهان، منم غلام محبت، ترانه شاه من است. اگر خزینه گوهر نباشدم چه عجب، هزار گوهر رنگین به هر نگاه من است. به سیم و زر ندهم من مقام شعر و غزل، مقام و شعر و غزل چون که قبلگاه من است. مرا ترانه و شعرم همیشه مونس بود، به جسم خسته بشد جان، خدا گواه من است. برو حسود که راحت ریا و تزویر است، وفا و عشق و صداقت شعار راه من است. درون تیره چه داند مقام لیلا را، عقاب کوهیم و کوه بارگاه من است.
آفرین، به به. اینه کی نوشتید؟
2010 نوشتم. چهار کتاب شعر به نام خان خرد، قصه دل، گلهای رنگارنگ، ارج مادر، به یک رمان به نام داستان سرنوشت نسل آواره نوشتم. در این نسل آواره 2001 شروع کردم و 2005 تمام کردم. 4 سال این کتاب را نوشتم. در اینجا من اجتماع مردم و دردهای مردم را نوشتم.
خانم لیلا، شما راجع به آواره نوشتید، اما بیایید به زندگی خودتون برگردیم. واقعا هم سرگذشت های خیلی تکان دهنده دارید. در لحظه های اول صحبت ما شما سال های 1950 زمان کودتای مصدق و بیرون شدنتون از زمان عروسی عروس بودنتون از ایران و چون شوهرتون توده‌ای بودن یادآور شد. همینه بگوید مختصر و ما که چی بود و چی گذشت. گذشت چی تو شما به تاجیکستان اومده همون زمان؟
شوهر من چپی بود، یعنی چپکی افسری داشتن اینا، توده‌ای بودن، میخواستن ملت ایران آزاد کنن به قول خودشون. من این جزئیات چی نمیدانم، ولی همه رو شاه تیرباران کرد، فقط 5 افسر موند که متواری شدن. شوهرم من اون وقت 17 ساله بودم، هنوز عروس تازه بودم. من گرفت آورد به شوروی، چون ما زبان تاجیکا و زبان فارسی بود، ما رو به تاجیکستان منتقل کردن. همین در تاجیکستان هنرهای موسیقی رو استودیو هنری موسیقی کار کردم، قسم رشته آواز.
تو 17 سالگی در اونجا چی آموختید؟
پدر و مادر من آذربایجانی بودن. پدرم ترکیه بود، مال ازمیر که تاجر بزرگی بود و تا سال 33 تجارت میکرد، و مادرم آذربایجانی. بالاخره اینا هم دیگر دیدن، پسندیدن و ازدواج کردن. ولی پدرم چون دیگه در شوروی گفته بودن دیگه چیز نیست، اجازه تجارت نیست، و اینم نمیتونست برگرده به ترکیه چون مادرم گرفته بود و اونا مخالف بودن، در ترکیه مخالف بودن که اون تبعه ایران شد. و من تازه تولد شده بودم، من بردم به ایران، کوچیک بودم. اونجا در مشهد بزرگ شدم. همین.
شما در مشهد تولد شدید؟
نه، مریض خانه های شوروی خوب نبودن.
بله.
و پدرم چون تبعه ترکیه بود، خواهش کرد که چون در آذربایجان موضع زایمان و طب ضعیف بود، پدرم گفت در مسکو تولد کنه.
خب.
من بردن مادرم بردن به مسکو، ولی من در مسکو نتونستم تولد کنم، مادرم نتونست تولد کنه، گفتن یک ماه زود شده. وقتی میخواست برگرده در هواپیما من تولد شدم.
واو.
بین مسکو و بین آذربایجان من در توی هواپیما تولد شدم. که اونجا مادرم خیلی، وقتی که آمد اینا، ناف من اونجا یک شوستر پیدا شد، ناف من بریدن و مردم اون تیاره روی من لباسای خودشونو کندن که من سرما نخورم. من همینطور لخت و لچونه آوردم به باکو.
خیلی
قصه عزبانی شد، گفت اصلا هیچ دوست ندارم که این شناسنامه آذربایجانی داشته باشه، این چه مملکتی که نداره، تالار برای خانه خوب نداره. اون چی کار کرد؟ من که در بین مسکو و اینا زاییدم، اسمشو بزنه تو مسکو زاییده شدم. همین.
خوب، عجیب است، خیلی عجیب. پس شما متولد مسکو اما باز برگشتید و به ایران و در اونجا بزرگ شدید در مشهد.
بزرگ شدم در مشهد، بزرگ در مشهد درس خوندم، بزرگ شدم. و از اونجا هم که این شوهرم چی شد، من گیره با هم ازدواج کردیم، پناهنده دولت شوروی شدن.
همون دوره های اول به تاجیکستان آمدنتون یادتون است که مثلا شاید از بعضی چیزا حیران شدید، شوکه شدید؟
جمهوری ضعیفی بود هنوز، اما ملت روس خیلی کمک کردن به اینا. اونا صاحب اپرا شدن، صاحب موسیقی شدن، صاحب سمفونی شدن. تاجیکا ملت مهربان خوبی هستن، خیلی دوستشون دارم، براشون خدمتگزار بودم خیلی هم. اونا من خیلی دوست دارن. من اونجا ساکن شدم و البته شعبه موسیقی باز شد، شعبه چیز باز شد، اینا من اونجا درس خوندم. از این حرفا در تاجیکستان شعبه موسیقی بود، شعبه موسیقی بود، اونجا تحصیل کردم.
خب در ایران هم آوازخونی میکردید؟
من بچه که بودم صدای قشنگی داشتم. وقتی که رفتم به من اون یک کمپوزیتور درست به نام شاهابوف گفتش که دیکتور نداشتن به زبان فارسی. من اون دیکتوری هم کردم، کمی دیکتور بودم. اینا خوش را آمدن، گفتن تو صدای خوبی داری، برو قسمت موسیقی چیزه. من رفتم اونجا قسمت موسیقی، من قبول کردن و من خوندم تمام.
شما که مقیم اتحاد شوروی شدید، واکنش پدر و مادر شما چگونه بود و با آنها ارتباط داشتید؟
نه، ما ارتباط نداشتیم. برای که کسایی که به شوروی می آمدن ما رو جمع کردن، یک جور فارسی زبان ها، یک پروفسور بود آمد گفتش که من میخوام به شما یک چیز خوش آمدید، به اتحاد جوان خوش آمدید، همه فارسات قلم و کتاب بذارین، گوش کنی حرفای منه. اول اینکه ما یک چیز از شما میگیریم، ولی چیزی دیگه به شما میدیم. ما گفتیم چی میخواد از ما بگیره؟ ما هم به هم حیران نگاه میکردیم. بعد گفت ما پول از شما، یه شفت از شما میگیریم، شما حقوق میگیرید، درس روسی رو تمام کنین، هر کدوم به نوبه خودتون میرین سر کار که میکنین حقوق میگیرین، مطابق قانون شوروی حقوق میگیرین، وقت حقوق گرفتین با حقوق کار کنین دیگه، که شفت میشه در کار نیست. اینا ما ما باور نکرد. گفت اولش به شما چی میدیم؟ خانه خیلی خیلی ارزان میدیم. دکتر ارزان است. دکتر پول نمیخواد. جراحی پول نمیخواد. دواخانه پول نمیخواد. بچه داشته باشین پرورشگاه پول نمیخواد. اتوبوس اینا که شما میدیم پول نمیخواد. هیچی پول نمیخواد. ما تعجب کردیم، فکر نکردیم دروغ میگه. ولی دیدیم که همش راست بود. من 17 سال در تاجیکستان شوروی و بعدم در آذربایجان کار کردم و من تعجب کردم که اون سوسیالیسمی که اونا گذاشته بودن واقعا یک سوسیالیسم حقیقی بود و مردم از اون گلها و انسانهای خوبی پروانه.
اما شما اینا چگونه قبول کرده؟ شما به همین دیگر خط ارتباطتون با پدر و مادرتون مگر قطع نشد؟
تا 7 سال قطع شد. تا 7 سال. بعد 7 سال با ما اجازه دادن با نامه بنویسیم. نامه که نوشتیم مادرم آمد باکو و با اون خیلی خوب بدرقه کردم. همه اونجا من مقام بزرگی داشتم. مادرم خیلی خوشحال شد. من ایران دیگه نرفتم. دو تا خواهر دارم. یک برادرم مرد در ایران و دو تا خواهرم دو دفعه آمدن به دوسلدورف ملاقات کردیم. بعد یه خواهر دیگه مرد. یه خواهرم امریکاست همین.
اما از نظر انا همین بله خانم شریفی، از نظر این همه پراکندگی خیش و تبوری با عزیزانتان در زندگی همین گونه حسرت ندارید؟
بهترین مرگ، بهترین مرض تنهاییه. درباره تنهایی زیاد نوشتم. حالا من زن تنهایی هستم. همه رو از دست دادم. هیچ کسی ندارم. دولت به من یک مومهاش میده. منم یک رنته کوچیکی دارم. زندگی میکنم یک جوری.
شما دختر دارید؟ من شنیدم.
بله یک دختر دارم، ولی خب اون نامهربان در آمد از کار. خیلی من خدمت کردم. میگن که آدم وقتی ضربه میخوره از نزدیکتر آدم ها ضربه میخوره. پولم دادم، زندگی هم دادم، جهاد هم دادم، هر چیزی که من در زندگی داشتم به اون دادم. ولی اون من قبول نکرد در منه.
محبتی دینا قوت محبتی یا صداقتی دینا قوی چکوه دیا آن چشم ساد آن پوزاری بدن آن تخت زاد از اشتی
بیاید برگردیم به تاجیکستان. من میدونم که شما با بسیاری از بزرگان هنر و ادب تاجیکستان رابطه و همکاری ها داشتید. از کی چی خاطرات حالا در یادتان هست و میتونید به نیکی یاد کنید؟
من از مردم خلق تاجیک بسیار منت دارم، بسیار دوست دارم. ادبای تاجیک هم دوست دارم. اون انصاری مرد خیلی خیلی من دوست داشت. تورسون زاده مثلا آدم خیلی خوب بود، همشه احوال من میپرسید. دهاتی خیلی خوب بود. اینا درباره من شعرهایی هم گفتن. ولی متاسفم، خیلی متاسفم، ملت پرستی در بالا شروع شد و حتی شهر به شهر مثلا لین آبادی دوشنبه رو دوست نداشت. اینو به هم میزدن. مثلا لاهوتی آمده بود، لاهوتی رو اینقدر اذیت کردن که رفت مسکو مرد. بالاخره شوهرم منتقل شد به باکو. من خوشحال شدم که از دست اینا راحت میشم. رفتم باکو. اونجا من به ملت پرستی بود ولی جور دیگه بود.
در مجموع در اتحاد شوروی چند سال عمرتان گذشت؟
در مجموع در اتحاد شوروی من 35 سال.
اگر شانس زندگی کردنی دوباره به شما خدا میداد چیکار میکردید؟
نه فکر میکنم که از امان ایران خارج نمیشدم. انسان باید از وطنی که خودش وطن حساب کرده اونجا زندگی کرده اونجا زندگی کنه و اونجا هم بمیره. تکون نخوره بره که جاهای دیگه هر چه باشه مهاجره، هر چه باشه بیگانه است. افسرده ای را پرسیدن چرا افسرده ای؟ گفت تنهایم. گفتن چرا تنهایی؟ گفت زیرا جالب نیستم. گفتن چرا جالب نیستی؟ گفت چون همه چیز را از دست دادم. گفتن کی را از دست دادی؟ گفت وطنم را، جوانیم را، قدرتم را، دوستانم را، پدر مادرم را، نزدیکانم را، همه را از دست دادم. گفت کجا از دست دادی؟ گفت در قمار زندگی. گفت حالا چه کار میکنی؟ گفت حالا منتظر دوستم هستم. گفتن دوستت کیست؟ گفت مرگ جاویدان.
تا تشکر. مهمانی رادیو آزادی بود لیلا شریفی، آوازخوانی معروف ایرانی اصلی تاجیکستان که در آخر ماه ینور 90 سالگی زادروزش را تجلیل میکند. از من خیرمان بقازاده خداحافظ.
محبتی دیدم بود محبتی یا صداقتی دیدم قوی چو بدی یا آن چشم سار آن پوزاری بلد آن تخت زار آتیش به توی
و یک یک شما بینندگان عزیز، اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و من شالو گلخوجا در خدمت شما در برنامه خبری امروز 20 ژانویه این موضوع را داریم. اجلاس تقدیر سوز و یا کی میآید و کی میرود؟ وزیران و رهبران نهادها در جلسه وسیع حکومتی با پرزیدنت تاجیکستان حساب می‌دهند. ساختمانچی تو صاحبی طرفخانه یک مجری توجک در روسیه میگوید با کمیوبی او دیگران باور نداشتند.
دیوانه گفتن اینجا که جنگل به ملیست به اینجا نستروی کم کنند، اینجا نه سنتر باشد و نه ارگنیزاسی باشد.
و بنیادی نخستین لیفت در گذرگاه زیر زمینی دوشنبه، حالا افرادی امکانیتشان محدود از نبودی روی مخصوص برای عربای مایوبی شکایت میکنند.
در پازیم که هست تنها برای ما خطرنام نیست، برای نفره که عربی منحای بکنه برای بیم خطرنوک هست.
همین لحظه ها در دوشنبه اجلاسه وسیع حکومت تاجیکستان جریان دارد. معمولا در این جلسه نتیجه های سال گذشته ارزیابی و نقشه های سال جاری بررسی و قبول می شود. طبق مشاهده های سال قبلی برای بعضی منصبداران این جلسه سرنوشت ساز بود. از جمله مالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان سال گذشته رهبران شرکت تاجیک ایر و امانت بانک را محض از مجلس سالانه حکومت جواب داد. اما از جلسه امسال بررسی کدام مسئله ها رو می توان انتظار بود؟ زرنگزی نوروش رو خلاصه می کند.
جلسه سالانه حکومت تاجیکستان که هر سال در آخرهای ماه ینور صورت می گیرد عمدتاً با خبرهای زیاده همراه است. پس از این جلسه برخی از وزیران و رهبران از مقامهای خود سبک دوش می شوند و یا مقامی نو می گیرند. در گذشته امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در چنین جلسه های سالانه برخی از رهبران را سخت سرزنش کرده و امر داده بود که تالار را ترک کنند. افراد آگاه می گویند در جلسه امسال برخی از وزیران به خصوص رهبران نهادهای امنیتی زیر تنقید سخت قرار میگیرند، چون تاجیکستان سال 2019 به دلیل دو آشوب خونین در زندان ها در سرخط خبرها قرار گرفته بود. مرگ 14 زندانی ضمن انتقال از یک محبس به زندان دیگر هم مقامات وزارت عدلیه و حکومت را خجالت زده کرد. حمله شبهه برانگیز و غافلگیرانه به پاسگاه مرزی عشق‌آباد در ناحیه رودکی هم ظاهرا در جلسه بررسی می شود. در این حمله روز 6 نوامبر 17 نفر از جمله یک مرزبان و یک کارمند میلیسه کشته شدند. خبرگزاری ازیا پلوس در گزارش کوتاهی درباره جلسه گفته است که در جلسه حکومت به روی استراتژی ملی رشد تاجیکستان تا سال 2030 تمرکز می شود که هدفهای اساسی آن به قول مقامات 50% بالا بردن تعداد مردم طبقه میانه، بالا بردن نیکوهالی مردم، زیاد کردن جای کار و رقابت پذیر کردن اقتصاد ضعیف تاجیکستان است که حالا هم پایبند پول مهاجران درآمد از فروش اشیای خام است.
شماره افرادی بازداشت شده از مناطق مختلف تاجیکستان که به عضویت در سازمان ممنوعی اخوان المسلمین متهم می شوند بیشتر شده است. به قول منابع رادیو آزادی در وزارت کارهای داخلی تا امروز بر ضد نزدیک 70 نفر پرونده باز شده است. قبلا منابع رادیو آزادی از بازداشت 27 نفر خبر داده بودند. با گذشت 3 هفته از آغاز بازداشت ها مقامات این خبر را نه توضیح دادند و نه رد کردند. گفته می شود در میانی افرادی بازداشت شده چند استاد دانشکده زبان های تاجیکستانی هست. زمان جوان خودش برای کار رفت، حالا دیگران را با کار تامین میکند. یک مهاجر تاجیک که 9 سال عمرش در روسیه گذشت توانست در این کشور تجارت را برهماند. هرچند به گفته او اطرافیان به رشد تجارتش باوری نداشتند و کارش را دیوانگی میخوانند. مهاجر تاجیک میگوید حالا نقشه های بیشتر دارد و آینده اش را تنها در روسیه میبیند. گزارش را کیو مرسیاتو تقدیم میکند.
شوکت زاهیدوف ابتدا در شهر سنگ پیتربورگ مثل صدها مهاجر تاجیک در ساختمان کار میکرد. بعدن با دعوت دوستانش به پنز رفت و در قهوه خانه طباخ شد.
4 سال کار کردیم. به نهایت عزت و حرمت خدا موبم آبرو گرفتیم. نام تاجیکای برداشتم. تاوم های ملی ما آنها نمیدانستن، شاشلیک های قیمه، لولاکباب، نان ها، ساموسا های.
شوکت کمی پول جمع آورد و 70 کیلومتر دورتر از پینز خانه خرید. تصمیم گرفت که قهوه خانه خود را با غذاهای ملی تشکیل کند.
با هم منیم کارگرا 7-8 نفر همینجا زندگی کریم. سونی ساختنی کافی و پلان در آمد. 2 سال تاجیکستان رفتیم کافیه ساختیم.
اکثریت بنیاد قهوه خانه را با غذاهای ملی تاجیکی از سوی شوکت طرفدار نبودند. آنها باور نداشتند که او در این تجارت موفق می شود.
مردم تا همین درجه وقتی که من ساختمان که سر کردم همینجا به همه گفتند که تو دیوانه گفتن اینجا کی جنگل به همین لیس به اینجا نستروی کم کنن. اینجا نه سنتر باشد و نه ارگنیزاست باشد و نه وای باشد و اینجا نه هیچ که کی میبیاد تو باشه اصلی برای همی آباف قطر.
حالا صرفی نظر از دوری راه مردم زیاد از تمام ولایت پینز به قهوه خانه شوکت می آیند. نه تنها برای آزمودن غذاهای ملی تاجیکی، همچنین برای خریدن گوشت حلال و یا گوسفند زنده.
گوسفندهای هندو مدار همین حصاری این خودمو همین از خوردی ما با همین کلام شده که بچه های خودمو هم از شهر پینزه میان 70 کیلومتر برای گوسفند خریم. برای همین من نسل همین دنبدار رو گیترس کرد آماده کرم تشکیل کرم برای وها.
حالا شوکت 150 گوسفند، 25 گوساله و 2 اسب دارد. برای نگاهبونی چاروا و تهیه غذا 20 نفر را به کار گرفته است. اکثری آنها مهاجران تاجیک هستند.
در تاجیکستان من این خیلی حاضر کافی کشم، مغازه کشم، دکان گوشت فروشم. ما مشکل
شوکت به تاجیکستان برگشتنی نیست. او در این گوشه دور غریبی نقشه های زیاد دارد. تصمیم دارد که مسجد و آرامگاه و ورزشگاه سازد.
بینندگان عزیز، تو این دقیقه برنامه ما برای شما در برای بازداشت اخیر وابسته به ایتیام عضویت در سازمان ممنوع گفتیم. از جلسه وسیع حکومت تاجیکستان معلومات دادیم که هنوز به پایان نرسیده است. همچنین از کامیابی یک مهاجر تاجیک برای شما قصه نمودیم که ده ها هموطن خود را با جای کار تامین نموده است. حالا توجه کنید به یک آگاهی و بعد از آن در مورد رانندگی زنان افغان و بنیاد نخستین لیفت در گذرگاه زیرزمینی دوشنبه معلومات خواهیم داد. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در افغانستان که زنان همچنان از آزادی های زیاده برخوردار نیستند، بعضی از آنها تلاش دارند تا در مستقل تر شدن بانوان مساعدت کنند. لیلی مو احسان یکی از بانوان است که مکتب رانندگی خاص را برای زنان باز کرده است. او باوری دارد که این مکتب یک وسیله برای مستقل تر شدن زنان در افغانستان است. گزارش صدای آمریکا را در تقدیم تایری سفر می‌بینیم.
زنان افغان که تا 20 سال پیش در عهد طالبان از همه حقوق محروم بودند، حالا نظر به هر وقتی دیگر مستقل تر شدند. با وجود این، رانندگی در بین زنان هنوز رایج نیست. لیلی ما احسان می خواهد وضع را تغییر دهد. بعد از گرفتن گواهی نامه رانندگی، خودش برای زنان مکتبی رانندگی باز کرد.
یک سال طرف تربیه معلم محترم این حرکت میکنم روی جاده دیگه. خانم ها هم زیاد طرف مدین علاقه مندی زیاد پیدا کردن که استاد ما را هم یاد بدین.
میگوید رانندگی باوری زن به خود را بالا میبرد و هر کس باید ماشین داشته باشد.
شاید به هر شخص یک موتر ضرورت باشد. این مشکل ناامنی است، مشکل فقر و بیچارگی است، اقتصاد مردم پایان است.
مجده هوتک چند پیش بعد از ختم مکتبی رانندگی گواهی نامش را گرفت، با وجود آنکه مخالفت های دیده است.
ما به مشکلات بسیار اجتماعی خانوادگی سردوچار هستیم.
از اداره بازرسی نقلیات ولایت بلخ امسال تعداد رکوردی زنان گواهی نامه رانندگی گرفتند.
خوشبختانه در شهر مزار شریف از آغاز سال 1398 تا اکنون ما در حدود 300 تن از طبقه اناس تحت آموزش قواعد ترافیکی قرار دادیم و در حدود 180 تن ازشان جواز رانندگی حاصل کردند.
اما در داخل ماشین هم گاهی زنانی افغان را آرام نمی گذارند. خودشان می گویند هنگامی رانندگی از طرف مردان آزار و اذیت می بینند.
برنامه را ادامه می دهیم و برمی گردیم به تاجیکستان. بعد از شکایت زیاد معلولان در برای نبود شرایط حرکت در دوشنبه، در شهر به بنیاد گذرگاه زیر زمینی آغاز کردند که لیفت هم دارد. بنا به آمارها فعلا 30,000 نفر در تاجیکستان با اروبچه مایوبی حرکت می کنند. اما بنا بر فراهم نبودن شرایط حرکت در راه ها و گذرگاه ها، اکثریت آنها مجبورند گوشه‌نشین شوند. سروینوز روحولو با مشکلات حرکت این قشر در خیابان‌های پایتخت آشنا شد.
خوسیمه 27 ساله با اروبچه مایوبی راه می‌رود. در دانشگاه تحصیل کرده و بعضن شعر هم ایجاد می‌کند. اما با سبب آن که شرایط راه و نقلیات برایش مناسب نیست، مجبور است بیشتر وقت خود را در خانه و دور از چشم جامعه سپری کند. او تا 5 سال پیش پای روان داشت، ولی در پای بیماری ضعف استخوان دیگر نمیتواند راه رود. خاسیمه با کمک دیگران از گذرگاه زیرزمینی عبور میکند که تحملش برایش سخت است.
دیگه در پاسیم که است تنها برای ما خطرناک نیست، برای نفری که عربی منحی بکند برای بیم خطرناک است، چون که امکان داشت که به آدم قفقش درود و البته بسیار خطرناک است، حتی مرگوارم هست.
او میگوید پیروهاها نه تنها خطرناک بلکه زیدی معیار ساخته شدند که یا چرخه اروبه از آن بیرون میموند یا برعکس مسافه خورد است. حالا اکثر گذرگاه های زیرزمینی که در دوشنبه به تازگی بنیاد و یا ترمیم شدند، پیروهای مخصوص برای اروبه مایوبی نیز دارند، اما نه همیشه برای حرکت معلولان مناسب است. خورشید اسماتوف ساکن پایتخت است و 24 سال باز از دو پای روان محروم است. او برای گذشتن از گذرگاه زیرزمینی جرأت نمی کند.
به یاردم یگان کس یارا نخمیده می شود نه برآمدن، چون که برآمدنشان مشکل است، خمیدنشان مشکل است. همین را می توانند که آن چرا شترک نکیم چرا کلان شتر ازاد بخمبی برای.
تحقیق کوچکی ما نشان داد که گشت و گذار معلولان در کوچه و خیابان‌ها و انشاءات‌های معیشی، طبی و فراغتی دوشنبه خیلی سخت است. مصاحبان ما شکایت می‌کنند که حتی در راهروهای معمولی نیز برای آنها شرایط راه رفتن وجود ندارد. افرادی که با اروبچه رو او می‌کنند مجبورند از راه گذران کمک طلب کنند.
برای ما یوبو هم خیلی راهو بعض جاها مشکل گذر است. همین حکومت نوای شهر همین دیده برویانک بهبودی کنند بهتر می‌شد، چون که ما یوبون خودشون اگر کمک کننده نباشد اگر دشوار گشتن است. باز دیده شدیم چه برامدن و فرامدن امان مشکل.
مقامات میموری و شهرسازی در پایتخت میگویند هنگام قبول انشاءات های نو به ساختمان پیروها برای مایوبان اهمیت ویژه میدهند. جمعیت های مایوبان تاجیکستان بارها گفته بودند که افراد معلول از عادی ترین شرایط در راه ها، گذرگاه ها و استفاده از وسایل نقلیات محرومند. پس از انتقادهای متداوم، مقامات تاجیکستان در دوشنبه به بنیاد اولین لیفت در راهی زیرزمینی آغاز کردند. این از اولین گذرگاه زیرزمینی داروی لیفت در تاجیکستان است. لیفت در محله زرنیساری پایتخت بنیاد می شود. این تصمیم کوچکترین امید را در دل هزارها نفر معلول بیدار کرده است.
و اندی مددیون و وزخون شنوخته آخری افته گذاشتن نخستین هنرمند ایرانی شد که نامش را در گذری استوره های هالیوود با خط زرین نوشتند. او در تاجیکستان هواداران زیاد دارد. پیاده روی استوره های هالیوود با نام هنرمندان فیلم و تلویزیون، رادیو، تئاتر و موسیقی امریکا و جهان بیش از 3600 ستاره دارد. با همین خبر رسیدیم به فرجام برنامه امروز. تا 24 ساعت دیگر این تونشی برنامه نوبتی میتونید از وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشود. همزمان صفحه های ما در شبکه اجتماعی در خدمت شما عزیزان است. سپاس از همراهی و تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بدابدان جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیو آزادی رو میشنوید. گلبهار مرادی هستم. آدام شیف، نماینده مجلس نمایندگان ایالات متحده از حزب دموکرات، خدمات مخصوص ایالات متحده را در پیشگیری کردن حجت‌های درخواست شده کنگره درباره اوکراین عیب‌دار کرده است. این سند‌ها با پژوهش ناباوری به پرزیدنت دونالد ترامپ وابستگی دارند. دادستان پیشبرنده کار و یا راهبر محاکمه در میان هفت قانونگذار مجلس روز 19 ژانویه بر رسانه‌های ایالات متحده گفت که آژانس امنیت ملی و آژانسی اطلاعات مرکزی یا CIA چنین می نماید که به فشار دولت ترامپ گرفتارند. وی با برنامه این هفته ABC گفت که آژانسی امنیت ملی از جمله دادن حجت های را رد می کند که به عهده‌داری های نظارت ما در اوکراین وابستگی دارند و این چنین حجت های مهمی را که شاید سیناتوران در رفت مرافعه دیدن می خواهند. شیف این چنین رئیس کمیته اطلاعات مجلس که بسیاری تفتیشات را دایر به ناباوری گذرانیده است علاوه نمود، نشانه های هستند که ممکن است CIA نیز به همان سمت غم‌انگیز رود. کرمل روز 20 ژانویه اعلان کرد که دادستان ژنرالی روسیه یوری چایکا از مقامش کنار می رود. خدمات مطبوعاتی کرمل گفت که پرزیدنت ولادیمیر پوتین معاون رئیس کمیته تفتیشات ایگور کراسنوف را برای کار در پالات بالای پارلمان به بررسی پیشبری کرد. با گفته مقامات یوری چایکا 68 ساله است و سال 2006 به این جانب در این وظیفه می باشد. او این مقام را برای کار دیگری نامعلوم ترک خواهد کرد. پیشنهاد پوتین چند روز پس از آن به میان می آید که قانونگذاران در پالات پایانی پارلمان دومه دولتی میخائیل میشوستین سروری نچندان خوب شناخته شده انداز را به جای دیمیتری مدویدف سروزیر پیشین تعیین کردند. دیمیتری مدویدف و کمیونیتی وای روز 15 ژانویه پس از سخنرانی هر ساله پوتین در باره وضع کشور استعفا دادند. روز 19 ژانویه همزمان با فرستادن جسدهای 11 اوکراینی که در هواپیمای سرنگون شده در ایران جان دادند، مقامات رسمی گفتند که قطعه سیاه هواپیما را برای تحقیق به خارج نمی‌فرستند. خبرگزاری دولتی ایرنا از قبل حسن رضایی فر رهبر گروه تفتیشاتی فاجعه نوشته است، ابزارهای ثبت هواپیمای بوئینگ اوکراین در دست ایرانی هاست و ما هیچ نیتی فرستادن آن را به خارج نداریم. کانادا روز 19 ژانویه گربورا از تهران خواست که قطعه سیاه و یا همون ابزار ثبت اطلاع پرواز را فوراً به فرانسه و یا اوکراین بدهد. فرانسوا فیلیپ شامپین وزیر کارهای خارجه کانادا پس از صحبت با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف گفت:
آن چیزی که من به وزیر کارهای خارجه ایران محمد جواد ظریفی گفتم این می باشد که خواهش کانادا، خواهش گروه هماهنگ ساز این است که قطعه سیاه زود به اوکراین یا به فرانسه فرستاده شود.
حسن رضایی‌فر گفته است که حالا با ابزارهای ثبت کار میکنند و ممکن است ایران آنها را به اوکراین و یا فرانسه فرستاد، ولی حالا در این باره قرار قطعی قبول نکرده اند. هواپیمای مسافربری اوکراین روز 8 آذر از ضربه موشکی و اشتباه نیروهای هوایی ایران سرنگون شد و همه 176 مسافر و هیئت پرواز هلاک شدند. مقامات یمن گفتند روز 19 آذر در حمله موشکی و ضربه هواپیماهای بی‌سرنشین در ولایت معربی یمن بیشتر از 100 سرباز کشته شدند. محمد الحزرومی وزیر کارهای خارجی یمن حمله ها را که نزد یک مسجد و هنگام نماز شام سر زدند کار تروریستی نامردانی نامید که تمام سنت و ارزش های مذهبی و انسانی را پایمال کرده اند. اما عبدالله مجالی سخنگوی ارتش یمن گفت که در حمله ها 76 نفر کشته شدند. مقامات آشوبگران حوثی را که از طرف ایران حمایت می شوند مسئولی حمله نامیده اند، هرچند هیچ گروهی مسئولیت آن را به دوش نگرفته است. رهبر حرکت امود 220 شیرین ایماتوا با نشر یک مراجعت نامه ویدئویی به نام پرزیدنت قرغزستان سورونبای جینبیکوف گفت جانبدارانش زیر تعقیب می باشند. حرکت امود 220 به یگان انگیزه سیاسی چهره دوستخوار را آشکار می کند. در دوام ماه‌های آخر با دستگیری دولت تعقیب جانبداران ما سر شده است. جانبداران ما را بازداشت، تعقیب یا تلاش می کنند، اموالشان را غصبی ریدری کنند. شما در آغاز کارتان چون پرزیدنت و آخران در نشست خبری مسئولیت مبارزه با غارتگران و حمایت آزادی بیان را بر ذمه گرفته اید، ولی وضع در کشور تماما رنگ دیگر گرفته تا رفت بدتر می شود، اظهار داشت او در خطاب به پرزیدنت قرغزستان. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با رسیدن موسم تیرماه و گذشتن به وقت زمستانه امواج برنامه‌های رادیوی آزادی دیگر می‌شوند. اکنون برنامه‌های رادیوی آزادی را می‌توانید روی این موج‌ها شنوید.
از هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 21 و 31 متر برابر با 7475 و 9470 کیلوهرتز، پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه آزادی.تجه یا آزادی.org. شماره افرادی بازداشت شده در مناطق گوناگون تاجیکستان که به عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین متهم می‌شوند حداقل به 70 نفر رسیده است. منبع معتمد رادیو آزادی که دو هفته قبل بازداشت 27 نفر را در این قضیه به ما خبر داده بود گفت تعداد بازداشت شده‌ها بیشتر شده است و به نزدیک 70 نفر رسید. اما با گذشت 3 هفته از آغاز این بازداشت‌ها مقامات از ارائه همگونه شرح رسمی خودداری می‌کنند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. دو منبع معتمد رادیوی آزادی در مقامات انتظامی گفتند دوام دو هفته اخیر تعداد افراد بازداشت شده در پرونده اخوان المسلمین بیشتر شده است. یک مقام وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که از جریان قضیه آگاه است گفت تا امروز حداقل نسبت 70 نفر پرونده جنایی باز شده است. به گفته منبع اتهام اصلی نسبت این افراد ماده 307 علاوه 3 کدکس جنایی میباشد. این ماده تشکیل فعالیت تشکیلات اکستریمیستی و همچنین عضویت در تشکیلاتی که فعالیتش در تاجیکستان منع شده است را در بر میگیرد. کدکس جنایی برای این جنایت از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی کرده است. به گفته منابع رادیوی آزادی در میان چندین نفر دیگر به بازپرسی ها دعوت می شوند و حالا معلوم نیست که نسبت آنها پرونده باز می شود یا نه. مقامات انتظامی تاجیکستان از دادن همه گونه شرح در این باره خودداری می کنند. رادیوی آزادی روز 20 ژانویه به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درخواست ژورنالیستی ارسال کرد تا از این نهاد شرح قضیه بازداشت های اخیر را دریافت کند. در همین حال خبر بازداشت شدن شهروندان در رابطه با عضویت در اخوان المسلمین تقریبا از همه گوشه های تاجیکستان می رسد. طبق اطلاع دریافته در میان افراد بازداشت شده چندین استادان دانشگاه ها نیز هستند. یک مقام بلندپایه دانشکده زبانهای تاجیکستان به رادیوی آزادی تصدیق کرد که 5 استاد این دانشکده نیز از سوی مقامات بازداشت شدند. این مقام دانشکده زبانها گفت مقامات انتظامی به آنها هشدار دادند که از ارائه همگونه شرح با رسانه ها خودداری کنند. منبع افزود معلمان بازداشت شده به دانشجویان از فن زبان عربی تدریس می دادند. سامانه اخبار کام در تکه به منابعش گفته است تاجدین یعقوب مدیر کافدر زبان‌های دانشگاه ملی تاجیکستان نیز در میان بازداشت شده‌ها میباشد. منابع رادیو آزادی نیز این را تصدیق میکنند، اما مسئولین دانشگاه ملی از صحبت در این باره خودداری کردند. به جز از استادان دانشگاه‌ها، اینچنین عبدالخالق حسنوف یک تاجر تاجیک نیز با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین بازداشت شده است. یاسین حسنوف، فرزند عبدالخالق حسنوف، روز 20 ژانویه در صحبت با رادیو آزادی گفت پدرش را در آغاز ماه ژانویه دستگیر کرده، تا حال او را نشان ندادند.
گفتیم که ایران میره، ایران بور میوری، اخته سید ایران میره میوری، برای چی میوری، میری میوری.
بازداشت افراد متهم با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین بعد از جشن سال نو شروع شد. چند منبع در مقامات انتظامی قبلا به رادیو آزادی گفتند یک شبکه اعضای این سازمان ممنوع را در کشور آشکار کردند. طبق اطلاع منابع رادیو آزادی، در میان بازداشت شده ها اسماعیل قهارف داماد خانواده تورجانزاده ها روحانیان معروف کشور نیز بوده است. فردوس رحیمزاده رئیس اداره اموال دولتی شهر اصفهان هم از زمره آنهایی است که با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین در بازداشت است. بازداشت ده ها نفر با گمان عضویت در سازمان ممنوع اخوان المسلمین، نشان ندادن آنها به نزدیکانشان و نداشتن وکیل دفاع مستقل، نگرانی بعضی حامیان حقوق را به میان آورده است. در گذشته سازمان های حامی حقوق مقامات تاجیکستان را برای سرکوب دیگر اندیشان و از جمله محدودیت های آزادی دین و اعتقاد تنقید کرده بودند، چیزی که مقامات همواره رد کرده و جاری شدن بعضی محدودیت ها را به مبارزه با افرادگرایی ربط دادند. سازمان اخوان المسلمین که نامش در پیوند با بازداشت چند نفر در سرخط رسانه های تاجیکستان است، هنوز از سال 2006 در کشور منع است. سال 2016 چند امام خطیب در ولایت سغد با جرم عضویت در این سازمان ممنوع به زندان محکوم شده بودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مقامات بانک ملی تاجیکستان دستوری بحث برانگیز را که ماه دکبر سال گذشته قبول و باعث به نگرانی مالکان چند از سازمان‌های خرد قرضه‌ای شد شرح دادند. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی در یک پاسخ خطی به سوال‌های رادیو آزادی روز 17 ژانویه نوشت دستور با هدف استواری نظام بانکی و پیشگیری از افزایش خوف‌ها تصویب شد. کارشناسان می‌گویند دستور بانک ملی صاحبان چند از سازمان‌های قرضی موفق را مجبور می‌کند که مالکیتشان را فروشند و این یک نوع تلاش از نو تقسیم کردن بازار بانکی در کشور است. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. بنابر دستور نو بانک ملی تاجیکستان، سازمان های خرد و فاند های قرضه کشور وظیفه دار شدند در مدت 3 ماه از سهم و یا اوراق گرانبها های خود در تشکیلات های دیگری مالیوی و یا شرکت ها دست کشند. دستکم مؤسسان یا مالکان اینمان اینترنشنال، بانک اروند و هما هم اکنون مجبورند سهام خود را فروشند. برای مثال بیش از 43% سهمیه های ایمان اینترنشنال به فوند قرضه خرد ایمان تعلق دارد. به همین مانند مالکان بانک اروند و هما نیز میکرو اینوست و نوری هما هستند که همکنون مجبورند سهمیه های خود را فروشند. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در نامه خود به رادیو آزادی گفته است وظیفه اساسی تشکیلات مبلغ گذاری خرد این تامین دسترسی به واسطه اهالی به ذخیره های مالیوی، مخصوصا توسط پیشنهاد قرض های خرد بوده، مشغول شدن به فعالیت دیگر از جمله سرمایه گذاری با پرینسیپ های اساسی فعالیت مبلغ گذاری خرد مطابق نمی باشد. مسئولان چندی از تشکیلات های خرد قرضی بر رادیو آزادی گفتند که این تقاضای بانک ملی آنها را در شرایط ناگوار قرار می دهد، چون به گفته آنها در دوام 3 ماه فروختن سهمیه ها و یافتن خریدار مناسب که حاضر است با نرخ بازار آن را بگیرد دشوار است. فردوس میونوسف رهبر شورای مدیران انجمن سازمان های خرد قرضی تاجیکستان که چندی از تشکیلات های خرد مالیوی را متحد می کند در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
من باهم راضی هستم که موضوعات کوتاه است، لیکن گویم که برای همه تشکلات و نرخش با همین چیز تاثیر میرسونه دیتمه این آزی بکتم ندرست هست برای این که ما هر از تشکلات باید نشان داد خوش اول باید بینیم.
اما جمشید نور محمدزاده میگوید در حالتی در دوام 3 ماه فروختن نتوانستن کاغذهای قیمتناک و حصه ها، بانک ملی تاجیکستان میتواند مهلت مذکور را به 6 ماه دیگر تمدید نماید که این برای به فروش برآوردن سرمایه گذاری ها مهلت کافی میباشد. یک شکوه دیگری مالکان تشکیلات قرضی این است که بانک ملی با این دستورالعمل خریداران سهمیه ها را هم عهده دار کرده است که پیش از خرید آن از بانک ملی اجازت نامه گیرند. در پاسخ به این سوال که چرا خریدار سهمیه و یا حصه باید از بانک ملی اجازت بگیرد، رئیس بانک ملی گفته است به خاطر پیشگیری از تاثیر منفی خوفای جای داشته شخصان حقوقی سرمایه گذاری شونده، این تصمیم روی دست گرفته شده است. با ادعای مالکان سازمان های قرضدهی در چنین شرایط به گمان است که سرمایه گذاران حاضر شوند بسته سهمیه های آنها را با نرخ بازار بخرند. هم صحبتان رادیو آزادی ادعا دارند که این طلبات بانک ملی نرخ سهمیه های آنها را ارزان کرده ضربه سخت به ثبات مالیوی تشکیلات های قرضی خرد میزند، چیزی که رئیس بانک ملی در نامه خود آن را رد کرده است.
میشینی ساعت ها گم میشن، گرم صحبت میشیم در ساعت